ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی امروز جمعه 21 آبان برابر با 11 نوامبر 2016 میلادی. من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم با خبرها و گزارش‌هایی که حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فرداست. ایستگاه رادیو فردا تلاش می‌کنه تا از چهار گوشه ایران و جهان به شما خبر بده. با مشروع آخرین و تازه‌ترین خبرها مجله رو شروع می‌کنیم. این شما و این هم همکارم آزاده اسدی.
متشکرم از تو رضا، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه هستید با ما. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در پراگ در پاسخ به یک خبرنگار چک گفت تهران به همه تعهداتش در برجام عمل کرده، اما دولت فعلی آمریکا به بخشی از تعهدات خود عمل نکرده است.
به گزارش
خبرنگار رادیو فردا، در نشست خبری وزرای خارجه ایران و چک، وزیر خارجه ایران گفته است اعتقاد دارد اجرای برجام به نفع حماس و ترجیح تهران این است که همه به برجام پایبند بمانند و ایران هم پایبند خواهد ماند. اما به گفته آقای ظریف اینطور نیست که در صورت عدم پایبندی دیگران تهران گزینه‌های دیگری نداشته باشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای گفتگو درباره همکاری‌های دو جانبه هسته‌ای و اقتصادی به پراگ پایتخت جمهوری چک سفر کرده است. این اولین سفر یک وزیر خارجه ایران به جمهوری چک بعد از 12 سال است. در همین حال بنابر گزارش‌ها برخی از مقامات آمریکایی گفتند دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب توانایی آن را دارد که همانطور که پیشتر اعلام کرده توافق هسته‌ای 5+1 با ایران را به شکست بکشاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارک تورنر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و شماره دیگر از کارشناسان آمریکایی گفتند توافق هسته‌ای با ایران الزام قانونی ندارد و ترامپ می‌تواند از رعایت آن سر بزند و حتی دستوراتی را که باراک اوباما تاکنون در جهت رفع تحریم‌های اقتصادی صادر کرده است لغو کند. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفته است دونالد ترامپ باید از ایرانی‌ها به خاطر اینکه در مبارزات انتخاباتی‌اش آنها را تروریست خوانده بود عذرخواهی کند.
آمدی تو مناظرات میگی ملت ایران تروریستن؟ خجالت نکشیدی؟ اگر یک جو مردانگی داشته باشی باید از ملت ایران عذرخواهی کنی. حواست باشه.
احمد خاتمی همچنین گفته است ایران به رأی مردم آمریکا احترام می‌گذارد و از دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر اجتناب می‌کند. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در اسفند ماه سال گذشته با انتقاد از رفع تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه ایران گفته بود واشنگتن به تهران 150 میلیارد دلار داده است. او در همان زمان دولت ایران را دولتی تروریست خوانده بود. در خبر دیگر وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی میگوید بخش دوم پرونده سعید مرتضوی همچنان باز است و بخشی از تخلفات مربوط به تناسب نداشتن مدرک تحصیلی سعید مرتضوی با سمتش در سازمان تامین اجتماعی است. مشتبه نظری روز جمعه به خبرگزاری مهر گفته است رأی دادگاه در این زمینه به دست وکیلان نرسیده، اما با توجه به اینکه عنوان مجرمانه اخلاص اثبات نشده سازمان تامین اجتماعی اعتراض خود را اعلام خواهد کرد. دو هفته پیش وبسایت خانه ملت گزارش داد دادگاه بدوی برای سعید مرتضوی به جرم تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه حکم 135 ضرب شلاق را صادر کرده است. سعید مرتضوی پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در سال 92 خورشیدی به ارتکاب تخلف مالی چند میلیارد تومانی متهم شد. مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست میگوید در ایران سالانه بیش از 80 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف میشود، در حالی که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص کشور تنها 9% است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی کلانتری در نشستی در آذربایجان شرقی اعلام کرده در برنامه ششم توسعه قرار است مصرف آب کشور 11 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند، در حالی که به گفته او باید این مقدار به 36 میلیارد متر مکعب برسد. و در خبر آخر این که لئونارد کوئن شاعر رمان نویس، خواننده و ترانه‌سرای کانادایی در سن 82 سالگی در لس آنجلس در آمریکا درگذشت. لئونارد کوئن در سال 2011 میلادی به دلیل مجموعه آثارش که گفته شد بر 3 نسل در سرتاسر جهان تأثیر گذاشته است، جوایز بسیاری را دریافت کرد. اولین حضور لئونارد کوئن در صحنه موسیقی جشنواره موسیقی مردمی نیوپورت در تابستان 1967 بود. بنابر گزارش‌ها قرار است مراسم یادبودی روز جمعه در لس آنجلس در تجلیل از او برگزار شود. خبر درگذشت لئونارد کوهن را پسرش آدام کوهن در بیانیه‌ای که به سایت رولینگ استون نوشته اعلام کرده است.
ممنون آزاده، مشروع خبرها بود از آزاده اسدی و در ادامه مجله شبانگاهی. یکی از مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده آمریکا میگوید دولت ترامپ خواستار تغییر در توافق هسته‌ای کنونی ایران و غرب خواهد شد.
آمریکا میتونه به تنهایی از این قرارداد کنار بکشه ولی موانعی وجود داره.
سفر وزیر خارجه ایران به جمهوری چک و گفتگوهای او برای بهبود روابط تهران پراگ و پیشبرد روابط اقتصادی. تظاهرات علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور برای سومین شب متوالی در شهرهای بزرگ چندین ایالت مرکزی و غربی ادامه یافت. و دادستانی فدرال آمریکا یک خانواده ایرانی ترکیه‌ای را به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم کرد. همه اینها در 30 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. در اظهار نظر تازه‌ای درباره آینده توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی معروف به برجام، یکی از مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده آمریکا گفته است برجام در وضعیت فعلیش برای دولت آقای ترامپ قابل قبول نیست. او گفته است دولت ترامپ خواستار مذاکرات مجدد و انجام تغییراتی در برجام خواهد شد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
برجام چه می‌شود؟ این سوالی است که از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا بیش از پیش در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران و حتی جهان شنیده می‌شود. با آنکه آقای ترامپ از زمان انتخاب شدن در این باره اظهار نظری نکرده است، اما صحبت‌های پیشینش در انتقاد از برجام از جمله فاجعه و بدترین قرارداد دنیا دانستن آن و وعده پاره کردنش باعث طرح گمانه‌های مختلفی درباره سرنوشت این توافق شده است. پنجشنبه شب یکی از مشاوران سیاست خارجی دونالد ترامپ به نام ولید فارس از بازبینی توافق برجام در دولت آینده آمریکا خبر داد و به شبکه جهانی بی بی سی گفت رئیس جمهوری آینده از ایران خواهد خواست تا مواردی را در برجام تغییر دهد. او با آنکه پاره کردن برجام را رد کرد، اما گفت که شکل فعلی این توافق برای دولت دونالد ترامپ قابل قبول نخواهد بود. همزمان با این اظهارات، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره امکان بازنگری در برجام گفت برجام پیمانی نیست که قانوناً لازم الاجرا باشد. به گفته آقای تونر هر یک از طرف‌های برجام می‌تواند به آن پشت کند. این اظهارات نشان می‌دهد که دولت باراک اوباما هم احتمال ایجاد تغییراتی در برجام را در دولت آینده آمریکا محتمل می‌داند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی امکان ایجاد تغییر در برجام را ممکن اما با تأثیرات و تبعات بسیار زیاد می‌داند.
هر قرارداد بین‌المللی یک بند او بحث ملاحظات یا رزرواسیون کشورها در او ملحوظ میشه که یک کشوری آیا حق تحفظ و حق رزرواسیون برای خودش دارد یا ندارد. در مسئله برجام این موضوع ظاهرا ذکر نشده و در واقع مسئله رو تمام شده کشورها تلقی میکردن. حالا تا زمانی که ما میبینیم مدیریت ایالات متحده به دست فردی افتاده که مایل به تجدید نظر در این قرارداد هست، از نگاه این که این فقط یک قرارداد بین 7 کشور بودن و بنابراین امکان تجدید نظر رو او در این مسئله میبینه. اگر پرسش این باشه که آیا این امکان متصور هستش که در این قرارداد بین دولی، تأکید میکنم بین دولی، امکان تجدید نظر وجود دارد؟ بله، امکان تجدید نظر وجود داره. هر کسی میتونه بیاد بگه آقا من قراردادی که با هم بستیم و نمیخوام بپذیرم. اما اگه بحث این باشه که آیا در صورت اینکه کسی چنین ادعایی رو کرد آثار و تبعات بسیار مهیبی برای با خودش همراه خواهد آورد، باز هم پاسخ مثبت هستش، به این معنی که مسلماً یک قراردادی که نزدیک 2 سال روش چانه زده شده، اون هم توسط قدرت‌های بزرگ جهان، حالا یکیش هم روسیه است که جانب ایران رو گرفته در مسائل منطقه‌ای تا حدی البته مصلحت‌آمیز، بنابراین آثار و تعابرات مهیبی خواهد داشت.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه از زمان انتخاب دونالد ترامپ بارها از لزوم عمل کردن آمریکا به تعهداتش در قبال برجام صحبت کردند. با این همه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هنوز در این باره واکنشی نشان نداده است. هرچند او قبلا گفته بود که در صورت پاره کردن برجام ایران هم آن را آتش خواهد زد.
اگر طرف مقابل نقض کنه که حالا هم دارن تهدید میکنن. این کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکان هی دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم نقض میکنیم. خونه اگر پاره کردن ما آتش میزنیم.
جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی درباره گزینه‌های ممکن آمریکا برای ایجاد تغییرات در برجام میگوید
آمریکا میتونه به تنهایی از این قرارداد کنار بکشه ولی موانعی وجود داره. مثلا اگر بخواد از طریق سازمان ملل پیش بره اون موقع روسیه به عنوان یکی از امضا کنندگان منافع ایران رو در نظر میگیره. اگر از طریق اتحادیه اروپا پیش بره با توجه به توسعه مناسبات ایران و اروپا روز به روز منافع اروپا در ایران بیشتر میشه و در نتیجه آمریکا خودش رو روبرو میکنه با اروپا. اگر قضیه رو فقط از داخل آمریکا نگاه بکنیم با توجه به ساختار جدید کنگره و رئیس جمهوری جدید امکان تحریم ها و حتی توسل به زور وجود داره، ولی باید ببینیم که آیا در اون صورت آمریکا منافعی داره که این کار رو بکنه یا نه.
آنچه که در تمام اظهار نظرها درباره احتمال بازنگری یا لغو برجام مطرح شده هشدار درباره تبعات و تأثیرات چنین تصمیمی است، تأثیراتی که به گفته حسین علیزاده میتواند تا حد جلوگیری از انتخاب شدن دوباره حسن روحانی در انتخابات سال آینده ایران عمل کند.
آنچه که مهم هستش به نظر میرسه که جریان لابی اسرائیلی که شدیداً مخالف تصویب برجام بودش و اینه کنگره و سنا رو هم در دست خودش داره با قدرت رسیدن آقای ترامپ این پروژه رو در برنامه خودش خواهد گذاشت که باب چانه زدن و گشودن مذاکرات هسته‌ای با ایران رو دوباره بگشایند. فقط میمونه این که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به کجا می انجامد. آیا تحولات منطقه‌ای اجازه چنین ریسکی رو با آقای ترامپ خواهد داد یا نخواهد داد؟ در فرض اینکه آقای ترامپ بتواند باب مذاکرات هسته‌ای رو بگشاید با فشار آوردن بر متحدین امریکا، مثلا انگلیس و فرانسه و آلمان و این کشورها، تالی فاصل این مسئله در ایران چگونه خواهد؟ گمان قوی من این خواهد بود که اگر کشورهای اتحادیه اروپا هم بپیوندند به آقای ترامپ در این که بیان فشار بر ایران بیارن که مذاکرات را از نو آغاز بکنن، قطعا آقای روحانی یک رئیس جمهور یک دوره ای خواهد شد.
توافق اتمی ایران با گروه 5 به اضافه 1 دی ماه سال 94 اجرایی شد و از آن زمان تا کنون ایران در ازای لغو بخش بزرگی از تحریم های بین المللی اش محدودیت هایی در برنامه های هسته ای اش اعمال کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد.
صدای رادیو فردا.
در ادامه مجله شبانگاهی پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری ولایت فقیه، با اشاره به سخنان آقای دونالد ترامپ می‌گویند که ترامپ شکر زیادی خورده. آقای باقری، در ظرف 38 سال گذشته شما آنقدر شکرخوری فرموده اید که حد و نهایتی نداره. حالا اجازه بدید یک بار هم دیگران شکر میل بفرمایند.
میخوام بگم که اظهار نظر آقای محمد پاوری ناشی از قابل پیشبینی نبودن حرکت آقای دونالد ترامپ. تا به حال با مرور پیشینه شخصیت های تاثیرگذار آمریکا حرکت های بعدی اونها قابل پیشبینی بوده. به حال با آسونی میتونستن حرکت بعدی خودشون رو طراحی کنن. حالا به همین خاطره که ولوله تو جون آقایون افتاده.
آقای باقری، اینطور با مقامات کشورهای دیگه آدم صحبت نمیکنه. شما به چی دل خوشید؟ به پودین؟ اون هم شما رو میفروشه. فقط منتظر قیمت مناسبه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین مرحله سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به کشورهای اروپای شرقی پراگ پایتخت جمهوری چک بود. آقای ظریف پس از رومانی و اسلواکی به پراگ آمد و با نخست وزیر، رئیس مجلس جمهوری چک و همچنین وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. دیدارهایی که برای ترمیم و بهبود روابط با جمهوری چک و همچنین پیشبرد روابط اقتصادی دو جانبه انجام شد. هانا کاویانی از این سفر و فراز و نشیب در روابط ایران و جمهوری چک گزارش می‌دهد.
اولین سفر یک وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به شهر پراگ از 12 سال پیش بود، اما همانند روزهای گذشته محمد جواد ظریف با پرسشی درباره انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا و تأثیر آن بر توافق اتمی مواجه شد.
JCPOA is an international agreement, is a multilateral agreement.
برجام یک توافق بین المللی است، توافق چند جانبه که در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده. ایران به انجام وظایف خود بر اساس برجام متعهد باقی مانده. متاسفانه ایالات متحده حتی در دولت فعلی بخش مربوط به خود را به صورت کامل اجرا نکرده است. اما ما معتقدیم که برجام توافقی منطقی است و به نفع همه. این ترجیح ماست. اما این بدان معنا نیست که ما گزینه‌های دیگری نداریم. ایران می‌خواهد به برجام متعهد باقی بماند، در صورتی که همه طرف‌های دیگر هم همین کار را بکنند. ما معتقدیم که نفع همه در تعامل مثبت است. فکر می‌کنم وقتی که گرد و خاک بخوابد و افراد در جریان واقعیات منطقه و جهان قرار بگیرند، همگان خواهند پذیرفت که این یک تعهد چند جانبه است که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا و بقیه پذیرفته شده. افراد و کشورهای زیادی در این موضوع دخیل بودند. من معتقدم که پایبندی به برجام به سود همه است. اما اگر تردیدهایی درباره اجرای آن وجود داشته باشد، سپس ایران هم گزینه‌های خود را خواهد داشت.
Doubts about the implementation, then Iran will have its own options.
در کنار موضوع اتمی، وزرای خارجه ایران و جمهوری چک در یک کنفرانس خبری از گسترش روابط دو جانبه تهران پراگ سخن گفتند. محمد جواد ظریف در سفر به پراگ یک هیئت اقتصادی را به همراه داشت که نشستی با همتایان چکی خود برگزار کردند. اما آنطور که برخی تحلیلگران میگویند، رقابت برای سرمایه‌گذاران جمهوری چک در ایران راحت نخواهد بود، چرا که آنها رقبای قدرتمندی از سایر کشورهای اروپایی دارند. تاریخچه روابط دیپلماتیک تهران و پراگ به اولین دهه‌های قرن 20 باز می‌گردد، اما از حدود 18 سال پیش پس از آغاز به کار رادیو فردا که بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است، این روابط به سردی گرایید و در نهایت به سطح کاردار کاهش یافت. برتیسلاف تورچک، کارشناس خاورمیانه از دانشگاه متروپولیتن پراگ، از آن دوران میگوید.
در زمانی که روابط سرد شد، من خبرنگار بودم و با جعفر هاشمی، آخرین سفیر ایران در پراگ، در آخرین روزهای کارش صحبت کردم. او به من گفت ما از پراگ می رویم نه فقط به خاطر اینکه رادیو اروپای آزاد به فارسی فعالیت می کند، بلکه چون شما عروسک آمریکا شده اید و این پروژه است که برای سرنگونی رژیم ایران کار می کند. و از آن زمان روابط تهران پراگ خراب شد و ما دائم از ایرانی ها می شنیدیم دلیلش این موضوع بوده است.
وقتی در سال 1383 کمال خرازی وزیر خارجه وقت به پراگ آمد و موفق به دیدار با رئیس جمهوری نشد، برخی رسانه‌های چکی نوشتند که آقای خرازی گفته است که به او توهین شده و از همین جهت هم پراگ را چند ساعت زودتر ترک کرد. اگرچه آنطور که برتیسلاف تورچک میگوید، تهران هم رفتار مشابهی با دیپلمات‌های چکی داشت.
زمانی بود که مثلا 10 یا 15 سال پیش معاونان وزرای دولت چک به دعوت ایران به تهران می رفتن، بعد که آنجا می رسیدند هیچ کس از آنها استقبال یا با آنها دیدار نمی کرد.
حال ایران و جمهوری چک از آغاز مسیر ارتقای سطح روابط دیپلماتیک و تعیین سفیر سخن می گویند. و آنطور که وزیر خارجه جمهوری چک می گوید، پیشنهادهایی هم برای برطرف شدن نگرانی های طرف ایرانی داده شده است. لوبومیر زاورالک با تاکید بر اینکه جمهوری چک یک کشور آزاد است و نمیتوان بر فعالیت‌های رسانه‌هایی که قانون را رعایت می‌کنند تأثیر گذاشت، از جزئیات این پیشنهاد گفت.
تو رشید پروبلمی تدی نا ابو سرنخ تک
ما می‌خواهیم این مشکل در هر دو طرف حل بشود. و چون نمیتوانیم در کار رادیو اروپای آزاد تأثیر بگذاریم، پیشنهاد دادیم که یک هماهنگ کننده در طرف چک باشد و این فضایی برای ایران به وجود می‌آورد که درباره مشکلاتش به ما اطلاع دهد تا بتوان موضوعها را بررسی و پیگیری و درباره آن گفتگو کرد و برای مسائلی که برای طرف ایرانی مشکل آفرین است راهی پیدا کرد. چون مثلا در موضوع سطح روابط دیپلماتیک نمی‌خواهیم این موضوع مانع راه ما شود.
از دیگر نشانه‌های تلاش مقام ارشد دیپلماسی جمهوری چک در راستای بهبود روابط، رویکرد آقای زاورالک به آینده توافق اتمی بود.
نیسمه نام پوزوروواتله، نیسمه نام گرو چکا، نبو سی ریکا تک.
من می‌خواهم بر این موضوع تاکید کنم که ما درباره این موضوع منفعل نخواهیم بود. به عنوان عضو اتحادیه اروپا ما بخشی از توافق اتمی هستیم و بخشی از مذاکره بودیم و از همه دلایل خوب بودن این توافق آگاهیم و از همین رو مهم است برای ما که این توافق به طور کامل اجرا شود.
اگرچه وزرای خارجه ایران و چک به صورت رسمی قطعی شدن ارتقاء سطح روابط دیپلماتیک رو به سطح سفیر در اینجا اعلام نکردند، اما اونطور که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته، قرار هست کاردار سفارت ایران در این ساختمون به عنوان سفیر باقی بمونه. جمهوری چک هم اقدام مشابهی رو انجام خواهد داد. هانا کاویانی، رادیو فردا، پراگ.
اجرای حکم قصاص دو چشم برای یک محکوم در تهران.
این حکم از نوع عمل کرده قرون وسطایی هست.
رسانه‌های رسمی ایران از اعدام 12 نفر طی هفته گذشته خبر می‌دهند، اما سازمان حقوق بشر ایران این تعداد را 26 نفر اعلام کرده.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اگر فرصت نکردید برنامه دریچه و یا دیگر مجله‌های ما رو به صورت زنده بشنوید، میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. اونجا همه برنامه‌های ما رو میتونید بشنوید و یا فایلش رو دانلود کنید. اما در آمریکا تظاهرات علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور برای سومین شب متوالی در نقاط مختلف و به ویژه در شهرهای بزرگ چندین ایالت مرکزی و غربی ادامه یافت. اسوسییتد پرس گزارش داده که تظاهرات در برخی نقاط با خشونت همراه بوده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
از ایالت نیویورک تا ایالت ایلینوی و از کالیفرنیا تا اورگان، در ایالت‌های موسوم به آبی و قرمز که مشخص کننده دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است، تظاهرات شبانه علیه انتخاب دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا برای سومین شب پی در پی ادامه یافت. خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها می‌گویند که تظاهرکنندگان شاهراه‌ها را بستند، شیشه‌های فروشگاه‌ها را شکستند و دستکم در یک شهر در ایالت اورگان آتش‌سوزی به راه انداختند و نیروهای پلیس با گلوله‌های لاستیکی کوشیدند تا آرامش را در خیابان‌ها برقرار کنند. اسوسییتد پرس می‌گوید که در غرب آمریکا مرکز تظاهرات اصلی با انبوه بزرگی از جمعیت در پورتلند ایالت اورگان بود که در آن هزاران تن شعار می‌دادند ما رئیس جمهوری منتخب را مردود می‌دانیم. به گزارش لس آنجلس تایمز، دانش آموزان دبیرستان‌ها نیز در مرکز لس آنجلس به تظاهرات پرداختند و علیه تبعیض نژادی شعار دادند. در سان فرانسیسکو پلیس راه تلاش گروهی از تظاهرکنندگان را که قصد بستن پل معروف گولدن گیت را داشتند خونسا کرد. لس آنجلس تایمز از قول مقام‌های پلیس شهری می‌گوید که دست کم 28 تن به جرم اختلال در ترافیک شهر بازداشت شدند. تظاهرات در شهرهای گوناگون پراکنده و با گروه‌های چند صد نفری و یا حتی چند ده نفری انجام می‌شود، ولی پورتلند اورگان شاهد تظاهرات چندین هزار نفری بود که شعار می‌دادند ترامپ رئیس جمهوری ما نیست. در این شهر پلیس برای استقرار آرامش مجبور به استفاده از گاز اشکاور شد. اسوشیتد پرس میگوید که در دنور کلرادو و منیاپولیس تظاهر کنندگان به مدت کوتاهی شاهراهای اصلی را بستند، ولی از بامداد آدینه از تعداد تظاهر کنندگان کاسته شد و زندگی به حال عادی برگشت. جمهوری خواهان و طرفداران رئیس جمهوری منتخب نیز میگویند که تظاهر کنندگان باید بیاموزند که به روند دموکراتیک احترام بگذارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در یک پیام توییتری تظاهرات مخالفان را ناعادلانه توصیف کرده و خواستگاه آن را به رسانه‌ها نسبت داده بود. ولی بامداد آدینه آقای ترامپ در تازه‌ترین پیام توییتری خود از مخالفانش ستایش کرد و گفت که آزادی بیان حق آنهاست. او بار دیگر قول داد که تلاش همه جانبه‌ای به کار خواهد برد تا اتحاد به آمریکا بازگردد. در واکنش به انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، رابرت دونیرو، هنرپیشه نامدار، نیز در گفتگویی با رویترز نسبت به رئیس جمهوری جدید ابراز خوشبینی کرد. رابرت دونیرو که در بیورلی هیلز با رویترز گفتگو می‌کرد، اظهار داشت که به باور او نیمی از مردم کشور و در بسیاری از نقاط جهان از انتخاب دونالد ترامپ به وحشت افتادند، ولی اکنون باید منتظر شد و دید که او چگونه مدیریت می‌کند. رابرت دونیرو اظهار اطمینان کرد که آقای ترامپ بهترین تلاش را به کار خواهد برد و درست عمل خواهد کرد که او و خانواده‌اش را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. در آمریکا روزنامه‌ها نیز با اشاره به تداوم تظاهرات جملگی احترام به روند دموکراتیک را تأکید می‌کنند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. دادستانی فدرال آمریکا در حوزه قضایی جنوب نیویورک یک خانواده ایرانی ترکیه‌ای را به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم کرد. 4 عضو این خانواده که از 2 تابعیت ایران و ترکیه برخوردار هستند، متهم شدند که در بازه زمانی سال 2014 تا سال جاری میلادی تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران را نقض کردند. متهمان 4 نفرند. این 4 نفر حبیب الله زارعی، نسترن زارعی دنیز، برا دنیز و عبدالله اورن اردم نام دارند. در بیانیه منتشر شده از سوی دادستان پریت باربارا بین سالهای 2014 تا ژانویه 2016 اقدام به نقل و انتقال غیرقانونی میلیون‌ها دلار پول برای دولت ایران و کارخانه‌های فلز کردند. به گزارش رویترز این افراد متهم هستند به 3 شرکت دستندرکار صادرات و واردات فولاد میان ایران و دیگر کشورها و نیز نقل و انتقال پول آنها از طریق سیستم مالی آمریکا کمک کردند. در بیانیه دادستان منهتن آمده است این متهمان به توطئه و برنامه‌ریزی برای پنهان کردن میلیون‌ها دلار داد و ستد مالی برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده اقدام کردند. هر 4 متهم در حال حاضر آزاد هستند و رویترز می‌گوید مشخص نیست وکیلی برای خود گرفتند یا خیر. یکی از متهمان حبیب الله زارعی 67 ساله پدر نسترن زارعی است. او در این حال پدرزن برا دنیز، شوهر نسترن زارعی و عبدالله اورن اردم است. هر 4 نفر شهروند ترکیه هستند، اما آقای زارعی و دخترش شهروند ایران نیست هستند. اتهام‌های تازه 3 روز پس از آن اعلام شده که دادگستری آمریکا شمار متهمان در پرونده رضا زراب را به 1 نفر دیگر افزایش داده و برادر او محمد زراب را نیز به نقض و دور زدن تحریم‌ها متهم کرده است. محمد زراب 38 ساله نیز مانند برادرش دارای شهروندی هر 2 کشور ایران و ترکیه است، اما برخلاف رضا زراب که در ایالات متحده در بازداشت به سر می‌برد، اکنون در ترکیه و آزاد است. از جمله متهمان دیگری که در پرونده زراب برایشان قرار بازداشت صادر شده، 2 ایرانی دیگر به نام‌های کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده هستند. اتهام فریب سیستم بانکی که از جمله اتهام‌های وارد شده به خانواده زارعی، دنیز و اردم است، به تنهایی می‌تواند محکومیتی تا 30 سال زندان را برای متهمان در پی داشته باشد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
برنامه میزبان رو در وبسایت ما هم میتونید بشنوید، اگر فرصت نکردید به صورت زنده اون رو بشنوید، و یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا. همچنین در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید برنامه‌های تصویری ما رو به صورت زنده هم ببینید، از جمله برنامه صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا رو و همچنین بخش‌های خبری تصویری ما رو. سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شبانگاهی. اما رأس ساعت 11 شب به وقت ایران، یعنی حدود 30 دقیقه دیگه، همکارانم با مشروع خبرها برمیگردن و 12 شب به وقت ایران برمیگردیم با مجله نیمه شب. یک بار دیگه همراه شما هستیم. من رضا ولی‌زاده برای شما لحظات خوشی رو آرزو میکنم.